رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 26 آبان برابر با 17 نوامبر خوش اومدین. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی که از رادیو فردا در شهر پراگ بهتون تقدیم میکنم. در یک نگاه کلی، آسمان امروز ایران نیمه ابریه و برای این استانها بارش پراکنده باران یا رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران و هرمزگان. همچنین سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای تهران، اصفهان، عراق، کرج و مشهد خبر داده، به خصوص هوای تهران که فردا و پس فردا به شدت آلوده پیش بینی شده. استان هرمزگان با حد اکثر 31 درجه گرمترین استان کشور و اردبیل با حد اکثر 8 درجه سردترین استان. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه میتونید ببینید به صورت تصویری و 30 دقیقه پایانی رو هم بشنوید از طریق گیرنده‌های رادیویتون. اما همکاران این برنامه حاصل این تلاش این همکاران شب زنده دار منه: مراد ویسی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، مهرداد میردامادی، مسئول خبر، کیان معنوی که از تحریریه با ماست و حسن حسنی، مسئول فنی این برنامه. و من رضا ولیزاده تا پایان این برنامه در کنار شما هستم. با خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم، امروز از مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. اجازه بدید که خبرها رو با اظهار نظرها در مورد پرونده هسته‌ای ایران آغاز کنیم. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته‌ای تهران نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه که این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون تی سنتر مسکو بیان می‌کرد، در این حال امکان به وجود آمده را فرصتی بسیار خوب توصیف کرد که طرفین باید از آن استفاده کنند. آقای لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات اخیر در ژنو را موفقیت آمیز می داند یا نه گفت: هم برای کشورهای 5 به علاوه 1 و هم برای ایران قدم هایی که برای برطرف شدن تنش ها باید برداشته شود روشن است. وزیر خارجه روسیه ادامه داد: مسئله اکنون این است که این موضوع به درستی، با دقت و با احترام متقابل روی کاغذ بیاید. در همین ارتباط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، غنی‌سازی را خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 توصیف کرد. آقای ظریف روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس معاهده MPT غنی‌سازی اورانیوم به گفته او حق غیر قابل انفکاک ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که چارچوب کاری تیم مذاکره کننده ایرانی کاملا مشخص بوده و تمام اقدامات با نظر آیت الله خامنه ای انجام می شود. در همین ارتباط شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، در آستانه ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری فرانسه از موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با هفته‌نامه لو ژورنال دو دیمانش گفته است: اعتقاد راسخ داریم که اگر ایران بمب هسته‌ای تولید کند، تمام کشورهای خاورمیانه به دنبال این کار خواهند رفت. شیمون پرز با قدردانی از آنچه موضع محکم فرانسه در مذاکرات هسته‌ای خواند افزود: هیچ وقفه‌ای در سختگیری جامعه جهانی بر ایران نباید واقع شود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از امروز یک شنبه سفر 3 روزه خود به اسرائیل را آغاز می کند. اما در دیگر نقاط جهان، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز شنبه به شهر دیاربکر ترکیه رفت و مورد استقبال رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، قرار گرفت. مسعود بارزانی در یک سخنرانی با حضور هزاران نفر در شهر دیاربکر گفت که اردوغان برای برقراری صلح گامی شجاعانه برداشته است. در لیبی به گفته مقام‌های دولتی درگیری بین گروه‌های شبه نظامی با نیروهای دولتی در ترابلوس پایتخت که از روز جمعه آغاز شده تا کنون 43 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشته است. در مصر ائتلافی از گروه‌های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تمام جناح‌های سیاسی خواسته است برای پایان دادن به بحران مصر یک گفتگوی ملی برگزار کنند. اما بازگردیم به خبرهای داخلی ایران. عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای تهران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. وی همچنین از ادامه ممنوعیت فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داد و گفت ساعت کار ادارات و مدارس طبق روال قبل خواهد بود. شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت، در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید ورشکستگی مالی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که کسری منابع مالی و اعتباری یکی از مهمترین مشکلات توسعه صنعت گاز کشور است.
ممنونم مهرزاد میردامادی. دوبار دیگه در طول این برنامه با خبرهای ایران و جهان در کنار من و شما خواهد بود، اما آنچه که قرار در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر ببینیم و بشنویم. زمزمه‌های دومین کردستان خودمختار در منطقه. کردهای سوریه با اعلام خودگردانی به پیشواز انتخابات می‌روند. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر درباره چشم‌انداز تلاش کردها برای تشکیل سرزمین‌های خودگردان. کاهش خرید نفت از ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست و مثل هر روز بررسی مطبوعات، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم. به اضافه پیامک‌ها اگر می‌خواید شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. کافیه گوشی‌های تلفن همراهتون رو بردارید، به ما پیامک بزنید، نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز و یا هر چیزی که دوست دارید برای ما بنویسید. به این شماره‌ها، شماره‌های پیامک‌گیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 07 926 011 57 30 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در دیاربکر که مهمترین شهر کردنشین ترکیه است مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. مسعود بارزانی در این سفر که به ابتکار نخست وزیر ترکیه انجام گرفته از کردهای ترکیه خواست تا از روند صلح با حکومت این کشور حمایت کنند. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق و ترکیه در حال نهایی کردن یک قرارداد بزرگ نفت و گاز با یکدیگر هستند. دیدار نخست وزیر ترکیه و رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که رهبران مناطق کردنشین در سوریه نیز روز شنبه از تشکیل دولت خودگردان کردهای سوریه خبر دادند. کیان معنوی در گفتگو با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، نخست از او پرسیده ضرورت برقراری روابط دوستانه میان ترکیه با کردستان عراق در شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می‌کند. بشنویم پاسخ محسن میلانی رو.
از یه جهت خیلی مثبته، به خاطر اینکه جنگ و جدلی که بین کردها و دولت ترکیه بوده رو حداقل برای مدتی تمام میکنه، ولی از جهت دیگه خطرناکه، به خاطر اینکه میتونه آغاز یه پروسه باشه که تبدیل بشه به تشکیل یک دولت مستقل کردستان که اگر این اتفاق بیفته نه فقط مورد قبول دولت ترکیه نخواهد بود، بلکه خطر جدی هم برای امنیت ملی ایران خواهد بود.
جناب میلانی، خبر رسید که مناطق کردنشین سوریه در پی نشستی که با هم داشتن توافق کردن که یک حکومت خودگردان در سوریه راه بیاندازن. با توجه به این مسئله موضع ایران و حکومت بشار اسد چه خواهد بود در قبال همچنین اقدامی؟
کردها در 4 کشور جمعیت نسبتاً بزرگی را دارند. در ایران هستند، در ترکیه، در عراق و در سوریه. در 2 از این 4 کشور ما اشکالات جدی داخلی داریم. یعنی در عراق جنگ داخلی برای مدت‌ها بود و کردها از این جنگ داخلی استفاده کردند و دولت خودمختار اعلام کردند. در سوریه هم امروز متأسفانه جنگ داخلی الان 2 سالی ادامه داره و نه فقط کردها بلکه اسلامگراهای تروریست و بعضی اسلامگراهایی که رابطه دارن با سازمان تروریستی القاعده اونها هم سعی کردن قسمت‌هایی از سوریه رو زیر کنترل خودشون قرار بدن. بنابراین در جاهایی که دولت مرکزی ضعیف هستن کردها تونستن حکومت‌های خودمختار رو وجود بیارن. اما از به وجود آوردن حکومت خودمختار تا به وجود آوردن دولت مستقل یک فاصله خیلی زیادی هست و به نظر من ایران و ترکیه که جزو نیتو هست به هیچ وجه من الوجود با تشکیل یک دولت مستقل یا در سوریه یا در عراق یا در خاک ایران نخواهد داشت. بنابراین من به نظرم کردها کاری که دارن میکنن از این اختلافات داخلی یا جنگ‌های داخلی که در سوریه و عراق شده دارن استفاده میکنن و دارن دولت خودمختار خودشون رو به وجود میارن.
در برخی محافل این گمانه‌زنی پیش اومده که احتمالاً حکومت‌های ایران و سوریه ممکن است تشکیل یک دولت خودگردان کرد در سوریه سود ببرن. این احتمال به نظر شما هست یا نه؟
حکومت بشار الاسد و جمهوری اسلامی الان مدت هاست دارن بحث میکنن که اگر حکومت مرکزی در دمشق تضعیف بشه سوریه به عنوان یک کشور متحد دیگه نمیتونه روی صحنه سیاسی جهان باشه و با اینکه کردها تونستن یک منطقه رو زیر کنترل خودشون بگیرن هم دولت بشار الاسد و هم جمهوری اسلامی منطقی که استفاده کردن دارن در حقیقت ثابت میکنن که اگر ما سعی بکنیم دولت رو از بین ببریم، یعنی دولت سوریه را از بین ببریم، سوریه از هم میپاشه و اگر هم از هم بپاشه خطرناک خواهد بود. مسئله دوم من به نظرم یک زنگ خطریه برای ترکیه، برای اینکه اگر حکومت مستقل در اونجا به وجود بیاد خطرش خیلی جدیتر برای ترکیه خواهد بود تا ایران. بنابراین این یک خطر زنگیه که ایران و سوریه دارن میزنن به ترکیه که ترکیه هم دست از کمک‌هایی که به مخالفین اسد داره میکنه برداره و سعی بکنه که یک طوری وارد مذاکرات ژنو 2 بشه و مسئله جنگ داخلی سوریه رو به نوعی حل و فصل کنه.
خب حالا اینطور که از خبرها برمیاد ترکیه و کردستان عراق در حال نهایی کردن یک قرارداد بزرگ نفت و گاز هستند. شما یه همچین قراردادی رو در این معادله ها چگونه ارزیابی میکنید؟
ترکیه خواهان اینه که لحاظ انرژی امنیت خودش رو به دست بیاره. حالا چه این از نفت ایران باشه، گاز ایران، چه از گاز نفت کردستان باشه. درسته که ترکا دارن در رابطه با گاز و نفت با دولت خودمختار همکاری میکنن، ولی این همکاری تا جایی جلو خواهد رفت که صحبت از تشکیل حکومت مستقل کردها نباشه و اونجا که برسن به نظر من ترکیه مخالفت خواهد کرد و سیاستهای خودش رو عوض خواهد کرد. بنابراین در شرایط امروز قراردادهایی که دارن میبندن فقط در مسئله با زیاد کردن نفوذ ترکیه و لحاظ امنیتی بتونن گاز و نفت رو از مناطق کردنشین به ترکیه بیارن.
محسن میلانی بود، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در آمریکا، که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. ما بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما که بیشتر از مذاکرات هسته‌ای گفتین.
سه روز دیگه مونده تا مذاکره. امیدوارم که کشورهای غربی قبول کنن که ایران در داخل ایران بتونه قانون‌سازی رو ادامه بده، چون دولت قرار شده که برای صابونه ما مردم ایران هر خانواده 1 کیلو بده برای صابونه که با چای بخوریم. غنی سازی که زشو یعنی کیک زردشو.
قبل از آمدن آقای روحانی رئیس جمهور فعلی انتقادها کمتر، تهدید جنگ بیشتر، افق در مقابل ما تیره تر و امیدواری مخالفین ایران بیشتر. ولی اکنون انتقادها یا بهتر بگویم تهمتها و ناسزاها علیه حکومت و ایران بیشتر و تهدید جنگ کمتر و دورنمایی لااقل روشنتر و امیدهای مخالفین ایران کمتر.
میخوام جواب و بشنوم از افرادی که تمایل دارن با سیستم ایران، که ببینم آقای روحانی چه کاری کرده، چه کلیدی، چه دری باز کرده.
خواستم خدمتتون عرض بکنم که روحانی احتیاج به فرصت داره. اون اول میخواد که جای پاشو تو برنامه هسته‌ای خوب محکم بکنه، اعتباری پیش مردم به دست بیاره، بعد برنامه‌های خودشو پیش ببره.
در خصوص آقای روحانی میخواستم بگم ایشان نشان دادن که میخواهن به وعده هایشان عمل بکنند، ولی باید بدانیم که آقای روحانی بدون حمایت مردم نمیتوانند، چون شکست خوردگان و زخمی هایی که در اقلیت ناچیز هستند سنگ اندازی خواهند کرد.
چطور ممکنه در کشوری که حق حاکمیت ملی مردم اون کشور ندارن و رژیم جمهوری اسلامی که همین الان در ایران حق حاکمیت ملی برای مردم به رسمیت نمیشناسه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو برای ملت ایران به رسمیت بدونه و بشناسه و توقع داشته باشه که دیگران یعنی کشورهای خارجی این حق رو برای ما به رسمیت بشناسن؟ آیا هم چیزی ممکنه؟ زمانی که شما خودتون به مردم اهمیت نمیدین، چطور ممکنه که دیگران به مردم ایران اهمیت بدن؟
آقای ظریف، خط قرمز باید میزان معاش مردم قرار بگیره، نه انرژی اتمی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز از موضوع کاهش خرید نفت از ایران صحبت میکنیم و امروز احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد مهمان ماست. سلام آقای علوی، صحبتون بخیر.
سلام بر شما آقای ولی‌زاده و همچنین شنوندگان و بینندگان این برنامه.
آقای علوی، با وجود نشانه های مثبت در دیپلماسی ایران، الان از طرف آژانس بین المللی انرژی خبر میرسه که خرید نفت از ایران در ماه گذشته میلادی 45% نسبت به ماه سپتامبر کاهش پیدا کرده و به 715 هزار بشکه در روز رسیده. به نظرتون چه عواملی این کاهش خرید نفت از ایران رو توجیه میکنه؟
نوسان محدود ماهانه و فصلی فروش نفت امر معمولی است، اما این کاهش زیاد و قابل توجهیه که الان اتفاق افتاده. به جز تحریم های بین المللی، رقابت بر سر در اختیار گرفتن بازار ایران هم اینک شدت گرفته و رقبای ایران از جمله عراق توانستن که خریداران نفت ایران رو به خود جلب کنن. همچنین با توجه به کاهش تنش در حوزه خلیج فارس، دیگه زمینه ای برای نگرانی و ایجاد ذخایر احتیاطی و تقاضا فوق‌العاده هم الان دیگه وجود نداره. ترکیب این عوامل باعث شده تا بازار نفت ایران به دست رقبا بیفته و فروش و صادرات نفت ایران هم کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، ایران برای حفظ مشتریان نفتی خودش حتی راضی به تخفیف در قیمت نفت و تقبل بخشی از هزینه‌های حمل و نقل و بیمه شده. چرا این عوامل به حفظ مشتریان نفت ایران کمکی نکرده؟
مهمترین دلیل از منظر مشتریان نفت ایران اینه که هیچ تخفیفی نمیتونه هزینه های سنگین ریسک قطع احتمالی صادرات نفت ایران به این کشوران رو جبران کنه، چون تا پیش از عادی شدن رابطه ایران با غرب هر حادثه‌ای میتونه وضعیت شکننده فعلی رو دچار آشفتگی کنه. صنعت نفت در مقابل چنین ریسک های بسیار آسیب پذیره.
به ویژگی های صنعت نفت اشاره کردین، این صنعت داره چه ویژگی هایی که اون رو در مقابل ریسک آسیب پذیر میکنه؟
صنعت نفت سرمایه بر و پر از ریسک و تغییرات ناگهانی فروشنده و فناوری دارای هزینه‌های بسیار کلانی برای این واحدهای اقتصادی که در این صنعت مشغول هستند و بنابراین اونها غالبا به شکل بلند مدت برنامه‌ریزی می‌کنن. فناوری پالایشگاه در کشورهای خریدار نفت ایران متناسب با ترکیب شیمیایی نفت خاص ایران. اگر جریان صادرات نفت ایران قطع بشه، اونها یا باید فناوری صنعت خودشون رو تغییر بدن یا اینکه از کشورهای معدودی مثل عراق که نفتشون شبیه ایرانه نفت خود رو تهیه کنن. بنابراین اونها ترجیح میدن که از این ریسک پرهزینه اجتناب کنن و از همین الان نفت خودشون رو از رقبای ایران خریداری کنن.
آقای علوی، با وجود تلاش دولت، به نظر میرسه که دولت در افزایش تولید و صادرات نفت موفق نبوده. به نظرتون این امر چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
مهمترین تأثیر این کاهش صادرات نفت همونا کاهش ورودی ارز به اقتصاد ایران و در نتیجه بسته شدن دست دولت بیش از گذشته برای حل مشکلات اقتصادی. بدین ترتیب طبیعیه که با کسر بودجه شدید که دولت با اون مواجهه و بیش از 20% کل بودجه است و همچنین انجماد دارایی‌های ایران در خارج، با کاهش درآمدهای نفتی اون هم به این شکل بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
صفحه اول روزنامه‌های امروز یک شنبه از چه چیزهایی نوشتن؟ کافیه تا چند دقیقه با من و شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا بمونین تا صفحه اول 7 تا از این روزنامه‌ها رو براتون خلاصه کنیم. درود به تو شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
روزنامه آرمان که اگر موافقی در تیتر یک نوشته که گشایش قفل وزارت ورزش آیا با کلید چهارم، یعنی چهارمین وزیر پیشنهادی آقای حسن روحانی انجام خواهد شد یا نه، اشاره است به جلسه رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. عکس یک این روزنامه هم آقای حسن روحانی رو نشون میده و نزدیک شدن به 100 روز وعده داده شده از سوی ایشون و ارزیابی کارشناسان در این باره.
اتفاقا روزنامه جهان صنعت هم در تیتر یکش به بررسی عملکرد 100 روزه دولت آقای حسن روحانی پرداخته، مثل روزنامه آرمان. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه جهان صنعت یک گزارش دیگر هم منتشر کرده درباره اینکه پیمانکاران چینی غیر قابل اعتماد هستند و در این گزارش نوشته که پیمانکاران چینی برای اینکه مالیات ندن به دولت ایران از ترفندهای مختلف استفاده میکنن، اما قراردادها بسیار بزرگی رو از صنایع ایران پیشتر گرفتن. عکس آقای علی جنتی وزیر ارشاد رو هم در گوشواری خودش منتشر کرده و از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رفع تعلیق نشر چشمه انتشاراتی که در دوره آقای احمدی نژاد به حالت تعلیق در اومده بود رو ایشون اعلام کرده.
البته فقط این نکته رو اضافه کنم شهرام که روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش نهایتاً برای بررسی عملکرد 100 روزه دولت حسن روحانی نوشته که غول گرانی مهار نشده، اما روزنامه اعتماد گزارشی داره در مورد آلودگی هوا و به موضوع آلودگی هوا پرداخته و انتقاد مردم از تعطیلات پی در پی که به خاطر مشکل آلودگی هوا وجود داره.
بله، این یه گزارش میدانی هست که روزنامه اعتماد خبرنگارانش به میان مردم رفتن و نظر اونها رو درباره تعطیلات یا نیمه تعطیل شدن شهر تهران بر اثر آلودگی گرفتن و در این گزارش منتشر کردن. تیتر یک روزنامه اعتماد بازی با تحریم هست، گزارشی درباره دور آینده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. و عکس یک این روزنامه هم گفتگویی هست با محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی، که البته ایشون در این گفتگو درباره شعر ساده نویسی در شعر و نقش خودش در این باره صحبت کرد.
اما روزنامه شرق رفته سراغ یه موضوع دیگه در تیتر یکش، رفته سراغ ماجرای پرونده کهریزک و گفته که در نوبت رسیدگیه.
بله، این خبری است که روزنامه شرق درباره نوبت رسیدگی به پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور منتشر کرده و قرار است که در هفته‌های آتی این پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیره. عکسی که روزنامه شرق، عکسی است از آقای مجید سمیعی، و روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اهداء جایزه حلقه لایبنیتس در سال 2013 به پروفسور مجید سمیعی.
اما روزنامه جوان تصویری از یوزپلنگ ایرانی منتشر کرده و نوشته که اگر تعداد یوزپلنگ‌های ایرانی به مرز 200 قلاده نرسه میمیرم، و همینطور نوشته که برای حمایت از یوزپلنگ ایرانی قراره که بر روی لباس تیم ملی کشورمون در جام جهانی برزیل تصویر این یوزپلنگ‌ها منتشر بشه. از باقی تیترها تو برامون بگو.
بله، من اشاره کنم که این خبر رو روزنامه جوان از قول محمد درویش فعال محیط زیست در ایران منتشر کرده. شمار یوز پلنگ‌های ایرانی در حال حاضر به گفته ایشون 70 قلاده هست که برای ادامه و بقای خودشون حداقل باید در آینده نزدیک به 200 قلاده برسن. تیتر یک روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، 59 امضای کنگره آمریکا برای تحریم‌های جدید علیه ایران هست. نگاه روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران رو نشون میده به دیپلماسی دولت آقای روحانی و مذاکرات هسته‌ای.
اما روزنامه قانون تصویری از تهران منتشر کرده و تیتر زده پایتختی که به بادی بند است، و منظورش اینه که به هر حال اگر در تهران وزش باد نباشه، آلودگی هوا چاره دیگه‌ای برای حل کردنش وجود نداره.
ولی روزنامه قانون نوشته که با آلودگی دوباره هوای تهران و عبورش از مرز هشدار، طرح مجدد انتقال مرکزیت سیاسی هم بار دیگر مطرح شده و در حال رسیدگی است. تیتر یک روزنامه قانون گزارشی در این باره که با تصویب هیئت دولت، ساختمان لادن در خیابان آفریقا سرانجام به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری رسید، پیشتر در اختیار محمود احمدی نژاد و تیم نزدیکان او بود.
و میمون روزنامه مردم سالاری که نوشته پروژه های 2000 میلیاردی معطل 80 میلیون تومان اعتبار هستند. منظورشون 5 تا از سدهای نیمه تمام استان خراسان رضویه که برای تکمیلشون تنها فقط به 80 میلیون تومان پول نیاز دارن. تو در این روزنامه چه تیترهای دیگه دیدی؟
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که آیا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسانه ملی هست یا نه. اشاره است به این موضوع که به هر حال منتقدان برنامه‌های صدا و سیما به ویژه برنامه‌های سیاسیش در ایران افسایش پیدا کرده. آقای خداداد عزیزی هم به روزنامه مردم سالاری گفته که ما در فوتبال حرفه‌ای از اگر 10 نمره در نظر بگیریم ایران یک هم نمیگیره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برای صفحات داخلی روزنامه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
اما تازه های ورزش رو بشنویم از حبیب روشنزاده که با فوتبال و تیم ملی ایران شروع کرده امروز.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب پس از یک سفر نسبتاً طولانی هوایی از بانکوک وارد بیروت شدند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به هنگام ورود به بیروت اظهار داشت در مسابقه با لبنان دو بازیکن جدید را به میدان خواهد فرستاد، ولی نام دو بازیکن را ذکر نکرد. وی در رابطه با مسابقه سه‌شنبه شب که در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود، اظهار داشت: امیدوارم دو مسئله مهم، یعنی شرایط داوری و زمین مسابقه، در این دیدار به خوبی در نظر گرفته شود. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران با اختصاص چمن مصنوعی برای تمرین تیم ملی مخالفت کرد و گفت تمرین تیم ایران باید روی چمن طبیعی باشد. در مسابقه سه‌شنبه شب لبنان برای صعود به دور نهایی جام آسیایی نیاز به پیروزی دارد، در حالی که وضعیت ایران با 10 امتیازی که در مسابقات قبلی کسب کرده تقریبا برای ورود به مرحله نهایی روشن است. در این گروه کویت و لبنان به ترتیب با 6 و 5 امتیاز بعد از ایران دوم و سومند. تایلند بدون امتیاز چهارم. ایران در بازی رفت در تهران لبنان را با 5 گل شکست داده. مجلس شورای اسلامی امروز برای چهارمین بار جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان را تشکیل خواهد داد. محمود گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان است. سه وزیر پیشنهادی قبلی، مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی، هیچ کدام موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. تیم ملی والیبال ایران دیشب تهران را به قصد کیوتو در ژاپن ترک گفت تا به عنوان قهرمان آسیا در مسابقات جام بین قاره‌ای شرکت کند. حریفان تیم ملی والیبال ایران در جام بین قاره‌ای عبارتند از تیم‌های والیبال روسیه، ایتالیا، برزیل، آمریکا و ژاپن میزبان مسابقات. شب گذشته دو کشور آفریقایی نیجریه و ساحل آج برای دور نهایی جام جهانی 2014 برزیل انتخاب شدند. نیجریه اتیوپی را حذف کرد و بلیت برزیل را گرفت و ساحل آج هم سنگال را پشت سر گذاشت. سه کشور دیگر قاره آفریقا سه‌شنبه تعیین خواهند شد تا جمع تیم‌های آفریقایی در برزیل به 5 برسد. دیشب در آفریقا قهرمان فوتبال جهان اسپانیا یک بازی دوستانه برگزار کرد و پیروز شد. دیدار تیم ملی فوتبال اسپانیا در برابر گینه اکوادور برگزار شد که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN نتیجه آن 2-1 به سود تیم ملی اسپانیا بود. بازی بعدی تدارکاتی تیم ملی اسپانیا سه‌شنبه شب در برابر تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی است. نایب قهرمان جهان تیم ملی فوتبال هلند هم دیشب یک بازی دوستانه داشت در برابر ژاپن قهرمان آسیا. مسابقه در بلژیک برگزار شد و ژاپن که تا دقیقه 60 بازی را به نایب قهرمان جهان باخته بود با گل کیسوکی هوندا بازی را 2-2 مساوی کرد. تیم ملی فوتبال ژاپن برای آمادگی در جام جهانی برزیل چندین مسابقه تدارکاتی با تیم‌های مطرح جهان در برنامه دارد، از جمله سه‌شنبه شب با تیم ملی فوتبال بلژیک.
حبیب روشنزاده بود که از تازه‌های جهان ورزش میگفت. ساعت 7:31 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی، بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خلاصه خبرها با مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته ایران نزدیک شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران غنی‌سازی را خط قرمز تهران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 توصیف کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در آستانه ملاقات امروز خود با رئیس جمهوری فرانسه از موضع این کشور در مذاکرات هسته‌ای با ایران قدردانی کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد که در دور جدید مذاکرات اتمی توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد که وضعیت آلودگی هوای تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بحرانی خواهد بود. شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. محمد حسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم می‌گوید بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص سال جاری اداره امور مراکز آموزش عالی را غیر ممکن می‌دانند. وزیر بهداشت می‌گوید سهم مردم از هزینه‌های درمان رو به افزایش است و در حال حاضر مردم 58% هزینه‌های درمان خود را می‌پردازند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم برمیگرده. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. در بخش دوم هم با یک گزارش شروع می‌کنیم درباره طرح آزادسازی نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی. در بخش فرهنگ و هنر به صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد درباره سانسور کتاب و ناشران تعلیقی می‌پردازیم. از صفحات میانی روزنامه‌های امروز براتون میگیم. موسیقی داریم و خبرهای موسیقی در هفته‌ای که گذشت، البته موسیقی جهان و پیام‌های تلفنی شما و پیامکاتون اگر فرصت بشه، و همونطوری که در بخش اول فرصت نشد ممکنه در این بخش هم این فرصت رو نداشته باشیم، اما در بخش سوم حتما پیامکاتون رو میخونیم. اما همونطوری که گفتم از ایران خبر میرسه که تا پایان سال جاری یارانه‌های دولتی از نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی حذف خواهد شد. مقام‌های مسئول در وزارت راه و ترابری گفتن که قرار قبل از اجرای طرح آزادسازی نرخ بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی متنوع سازی قیمت بلیت‌ها در دستور کار قرار بگیره و بعد قانون آزادسازی بهای بلیت اجرایی بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آبتین صدر.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی میگوید که وزارت راه پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها برای تنوع سازی نرخ بلیت ها اقدام میکند. مدتی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که قرار است تا پایان سال طرح آزادسازی بهای بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجرایی شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیماها قبل از آزادسازی اجرایی می‌شود، گفته که در حال حاضر کارگروهی در حال بررسی قیمت‌هاست. با آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها، مصرف کننده می‌تواند در زمان‌های مختلف با نرخ‌های متفاوتی بلیت تهیه کند. طرح آزادسازی بهای بلیت هواپیماها در ایران در حالی قرار است با آغاز سال جدید اجرایی شود که به گواهی آمار ناوگان هوایی ایران از هواپیماهای مسافربری فرسوده و شرایط نامطلوب خدمات رسانی به مسافران در رقابت با خطوط هوایی دیگر در تنگیناست.
آپتین صدر گزارش می‌داد، اما اگر می‌خواید بدونید در 24 ساعت گذشته روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام‌هایی که ضبط شده و کسایی که به ما زنگ زدن چه دغدغه‌هایی دارن با هم این بخش رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، شب که به رخت خواب می‌روید لطفاً به اون روزی که قذافی مورد حمله ملت قرار گرفتن بیاد بیار که اون روز نزدیک است برای شما. آیا دوست می‌دارین خود را در چنان موقعیتی ببینین؟ کنار جوی به نفس شماست.
یک نفر نمی‌تونه این همه مشکلاتی که تو این مملکت هست اونم توسط رهبر بخواد رفع و رجوع کنه. همه چیزم که نمی‌شه رفت پیش رهبر شکایت کرد. آخه چرا؟ تمام پارکینگا، تمام این بنگا پر موتورهای مردمه. یعنی همه موتورها اگر 3 ماه 4 ماه یا نیان موتور رو میفروشن مجددا به یکی دیگه.
میخوام یه پیام ملایری برای فرزندان کوروش که کوروش کوروش میکنن بخواب بذارم. من اومده بیدم انگلیس یه چیایی یاد برم، نمیفهمیدم که همه چیا را تو ایران باید یاد بری. یه عده ایمان پیلا مردمه میلیارد 95 میلیارد میلیارد به جیب میزنن و همین فرزندان کوروش رو میارن توی خوابونا هزار هزار سینه و قمه و قیمه و خودآزاری میکنن و خودشون میزنن و خره سرکلش رو میزنن و وقت اینو هم یعنی یه قیمه پرنمک صدقستری هم به رو زخماشون ممالن، اینو هم برای خوشون برن خونهشون، اصلا هیچی نشده. ای کوروش رو بیدار شروله، 1400 ساله که من خوابیدم، خیلی خراب کردم رولا، شرمندتم. کوروش جون بیدار شو.
میخواستم از کارشناسان محترم تاریخی سوال کنم، این رهبر هند گاندی که با روش مقاومت منفی تونست انگلیس ها رو از کشور خودش بیرون کنه، در مورد این یه مقدار بیشتر توضیح بدن که ما ببینیم این مقاومت منفی چی بوده.
من یه ساختمان کوچولو دارم میسازم، روش نوشته 3 به علاوه 1. این 5 به علاوه 1 معنیش چیه؟ ما نفهمیدیم هنوز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در بخش فرهنگ و هنر اول به آخرین خبرها از ماجرای سانسور کتاب و وضعیت ناشران تعلیقی میپردازیم و بعد از چند نمایشگاه و یک تئاتر براتون میگیم. مثل هر روز با فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان. سلام آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوی، کاهش سانسور کتاب از وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری بود. دیروز آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازخوانی کتاب های توقیف شده سخن گفت. وزیر ارشاد درباره کتاب های توقیف شده به چه مواردی اشاره کرد؟
بله، خب میدونیم که در سالهای گذشته کتاب های بسیاری به وزارت ارشاد ارائه شده، با چاپش مخالفت شده، در واقع اینا چاپ نشدن، عملا کتاب دوچار یک رکود بسیار وحشتناکی شده. حالا آقای علی جنتی که قبلا قول داده بود که سانسور رو برمی‌داره، سانسور کتاب رو اعلام و بعد هم البته این حرفش رو پس گرفت، حالا گفته که ما این کتابایی رو که توقیف شدن میدیم به افراد باسواد بخونن دوباره و بعد اصلاحاتی بکنن و اگر با اصلاحات قابل چاپ باشن چاپ خواهند شد. البته ایشون اشاره کردن که نشون میده وضعیت به مثل گذشته خواهد بود. گفتن که رمان‌ها از قابل اصلاح نیستند، چون که در رمان‌ها میدونیم که از زندگی صحبت میشه، اما و گفتش که این رمان‌ها اخلاق جامعه رو خدشه‌دار میکنند، اما در حوزه علوم انسانی با تغییر برخی واژه‌ها این کتاب‌ها چاپ خواهند شد. بنابراین میشه امیدوار بود که بعضی از کتاب‌هایی که در زمینه علوم انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هستند و ممنوع چاپ شده بودند، حالا با سانسور چاپ بشن، اما در زمینه رمان ایشون هیچ وعده‌ای ندادن، بلکه حرفی که زدن نشون میده که رمان داستان همچنان با سانسور وحشتناک روبرو هست.
آقای سرکویی، وزیر ارشاد همینطور در پاسخ به خبرنگاران درباره موضوع ناشرانی که مجوز اونها لغو شده و درباره وضعیت نشر چشمه هم صحبتی کرد؟
بله، جالب هست که ایشون میدونیم که بعضی از ناشران هستن که مجوزشون لغو شده. البته طبق قانون اگر بخوان مجوز پروانه نشر یک ناشر رو لغو بکنن، باید دادگاه این تصمیم رو بگیره، اما بدون دادگاه وزارت ارشاد لغو کرد در گذشته. اونم این بود که میگفتش که اگر ناشران کتابهایی پیشنهاد بکنن که این کتابها از نظر ما خوب نیست، ما به اونا امتیاز منفی میدیم و پروانه نشرشون رو لغو میکنیم یا اینکه معلقشون میکنیم، که این کار کاملا غیر قانونی بوده. حالا وزیر ارشاد گفته که ما میکوشیم که این پرونده این ناشرانی که مجوزشون لغو شده رو بررسی بکنیم و بعدم گفته که اجازه خواهیم داد که برخی از اینا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت بکنن. در مورد نشر چشمه ایشون حرف بسیار جالبی زده. نشر چشمه که میدونیم یکی از معتبرترین و بهترین ناشران و فعالترین ناشران ایران هست، حدود 2 سال پیش به نشر چشمه اعلام کردن که مجوزش تعلیق شده، اجازه چاپ کتاب نداره، و بعدم آقای بهمن دوری که موقع معاون فرهنگی وزیر ارشاد بود در یک چند مصاحبه اعلام کرد که بله، چون کتابهایی پیشنهاد کردی که از نظر ما خوب نبودن، ما مجوز ایشون رو معلق کردیم. اما حالا آقای علی جنتی گفتن که اصلا چنین چیزی نبوده، هیچ وقت مجوز این ناشر تعلیق نشده و همکنون هم در حال فعالیت هست. حالا امیدواریم که حرف ایشون، گرچه که خب درست نیست، مجوز ایشون لغو شده بود اما تعلیق شده بود، اما امیدواریم که نشر چشمه بتونه کار خودش رو از سر بگیره.
آقای سرکویی، بریم سراغ یک نمایشگاه، نمایشگاه مشترک نقاشان استاکیست ایرانی و هنرمندان 5 کشور دیگه در گالری دی افتتاح شده. استاکیسم چه مکتبیه و در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
استاتیست ها در واقع یک واکنشی هستند در مقابل روال مفهومی یا سبک مفهومی در هنر نقاشی. اینا در لندن یک گروهی رو تشکیل دادن و گفتن که ما میخواییم نقاشی فیگوراتیو بکنیم، یعنی چهره بکشیم، چهره های رئالیستی، و ارتباط نقاشی رو با مخاطب حفظ بکنیم. اولین گروه استاتیست در لندن درست شد. در ایران هم در سال 1386 یک تعدادی از نقاشا به اصطلاح گروه استاکیست های تهران رو تشکیل دادن و یک نمایشگاه در سال 1389 در خانه هنرمندان ایران برگزار کردن. نمایشگاهی که اشاره کردین که در گالری دی برپا هست، آثار هنرمندان استاتیست ایرانی است و همچنین آثاری از هنرمندان آمریکا، انگلستان، ترکیه، اسپانیا و آفریقای جنوبی، و این نمایشگاه تا 4 آذر ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوی، امروز همینطور اجرای نمایش دوستت دارم با صدای آهسته قراره که آغاز بشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی داریم؟
نمایش دوستت دارم با صدای آهسته رو خانم چیستا یسربی نوشته و زهرا صبری کارگردانی میکنه. این نمایش از امروز همونطور که شما گفتین در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. در سال 82 این نمایش در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه آمد و جاله صامتی برای بازی در این نمایش جایزه ویژه بازیگری تئاتر فجر رو گرفت. یک کاری از گروه تئاتر 73. جالب این است که اجرایی که از امروز شروع خواهد شد در فرهنگ سرای نیاوران همت عالی هست، یعنی باهایی برای بلیط تعیین نشده و قرار است که کلیه درآمد این اجرا به یک بیمار دیالیزی، یعنی بیماری که کلیه‌اش از دست داده و باید مرتب دیالیز بکنه، پرداخت بشه تا او بتونه هزینه مداوای خودش رو بپردازه.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان. تا فردا، خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خب بریم سراغ انتخاب‌های شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه‌های جهان صنعت و آرمان گزارش‌ها و یادداشت‌های درباره ارزیابی عملکرد 100 روزه دولت 11 منتشر کردند. نگاه این روزنامه‌ها و کارشناسان به عملکرد دولت حسن روحانی چطوره؟
بله، امروز روزنامه های آرمان و جهان صنعت با نزدیک شدن به زمانی که خود آقای روحانی پیشتر وعده داده بود، یعنی صد روز شدن دولت ایشون، به پیشواز این دوره رفتن. گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل هایی در ارزیابی این صد روز منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت رفته و بحث مشکلات معیشتی و گرانی مواد غذایی رو مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تابوی گرانی رو دولت آقای روحانی نتونست در دوره صد روزه بشکنه. این روزنامه اشاره کرده که وعده‌ای که آقای حسن روحانی داده بود در زمان انتخابات که در صد روز اول دست کم بخشی از مشکلات معیشتی مردم رو حل خواهد کرد، همون زمان هم از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تردید قرار گرفت. اما روزنامه جهان صنعت در این گزارش که اتفاقا یک مقدار لحن تندی هم داره نوشته که این وعده صد روزه وعده مندرآوردی بوده که آقای روحانی برای اینکه در جریان انتخابات بتونه نظر رای دهندگان رو جلب بکنه اون رو بیان کرده، اما در عمل نتونست این کار رو بکنه. قیمت ها رو مقایسه کرده روزنامه جهان صنعت از روز 25 مرداد ماه که دولت تشکیل شده تا روز گذشته و جدولی در این باره هم منتشر کرده که نشون میده اغلب مواد غذایی در ایران گرانتر شده یا دست کم در همون قیمت در برخی موارد باقی مونده. این روزنامه تاکید کرده که دولت باید جدیتر در این زمینه برنامه‌ریزی و اقدام بکنه. اما روزنامه آرمان یک صفحه کامل درباره صد روز متفاوت بنوشته این روزنامه در دوره آقای روحانی منتشر کرده که ترکیبی از نظرات چهره‌های سیاسی هوادار یا منتقد ایشون، برخی از نزدیکان آقای روحانی از جمله آقای سعید لیلاد در یادداشتی تاکید کرده که نشاط کشور در دوره این صد روز افزایش بی سابقه ای داشته، یا آقای جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم تحلیل کرده از عملکرد صد روز گذشته در خود این وزارتخونه که خود ایشون هم 67 روزش سرپرست وزارت علوم بوده. اما برخی دیگر مثل آقای محمد علی غریبانی گفتن که کاش در حوزه تعیین استانداران ایشون دقت بیشتری میکرد، و البته اغلب کارشناسان نظر دادن که در دیپلماسی و سیاست خارجی دولت آقای روحانی موفق تر از سیاست داخلی و اقتصاد بوده.
روزنامه شرق از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشته که قرار به وزیر اطلاعات درباره برخورد انجام شده با دختران میرحسین موسوی توضیحاتی به مجلس ارائه کنه. جزئیات بیشتر چیه؟
این خبر رو روزنامه شرق از قول آقای عابد فتاحی منتشر کرده، یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر به همراه 4 نماینده دیگر یعنی علی مطهری، آقای غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و ایرج حسنزاده به وزیر اطلاعات یعنی محمود علوی درباره برخورد کسانی که نگهبان هست میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد هستن با دختران آقای موسوی تذکر داده بودن. روزنامه شرق از قول این نماینده مجلس نوشته که ما همچنان منتظریم که وزیر اطلاعات توضیحات خودش رو در بررسی هایی که انجام میده از نحوه برخوردی که با دختران موسوی شده ارائه بکنه، اما تا کنون این گزارش ارائه نشده. ایشون گفته اگر این گزارش قانع کننده نباشه ما طرح سوال از وزیر اطلاعات رو در دستور کار قرار خواهیم داد.
و روزنامه مردم سالاری از نامعلوم بودن سرنوشت میلیاردها دلار از درآمدهای ایران طی دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد خبر داده. درآمدهای دولت محمود احمدی نژاد کجاست؟
روزنامه مردم سالاری امروز گزارشی منتشر کرده. در این گزارش بررسی کرده درآمدها و هزینه های دولت آقای احمدی نژاد در دوره 8 ساله دولت نهم و دهم رو، و نوشته که در مجموع بیش از 154 میلیارد دلار درآمد دولت آقای احمدی نژاد بیشتر بوده از هزینه هایی که در این دوره 8 ساله انجام شده. حدود 54 میلیارد دلار از این درآمد اضافه درآمد به نوشته روزنامه مردم سالاری در صندوق توسعه ملی هست در حال حاضر، اما 100 میلیارد دلار به نوشته روزنامه مردم سالاری سرنوشت نامعلومی داره و در حال پیگیری هست. به ویژه سازمان بازرسی کل کشور چند بار در این باره تحقیق انجام داده. روزنامه مردم سالاری اشاره کرده که احتمال میره حدود 50 میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار دلالان نفتی باشه که قرار بود تحریم ها رو دور بزنن، اما سرنوشت 50 میلیارد دلار دیگر به نوشته این روزنامه نامشخص است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
اما فرصت کوتاهی داریم برای چند تا پیامک. ناصر نوشته سلام و درود میفرستم با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و زندانیان سیاسی سال 88 و خانواده های صبور آنها. شنونده هم بدون ذکر نام نوشته آقای صالحی واگذاری ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید به روسیه به دلیل تکنولوژی بالای آنهاست یا به خاطر صرف سالهای کوتاه در ساخت یک نیروگاه از رده خارج و یا به خاطر خوشقولی و قابل اعتماد بودن برادران روس. دوستی هم که خودش رو بابک یار وفادار رادیو فردا به قول خودش معرفی کرده نوشته آقای خامنه‌ای تو را به این ایام عزیز در مذاکرات ژنو 3 دست از لجاجت بردارید و در تمام تأسیسات به خصوص پارچین را باز بگذارید تا این مردم بدبخت رفع تحریم شوند و یک نفسی بکشند. و دوستی هم نوشته موج متوسط رادیو فردا روزها نمیگیره، پیشنهاد میکنم اگر به قسمت پایینی صفحه سایت رادیو فردا .com سایت ما مراجعه کنین، اطلاعات مربوط به امواج کوتاه و متوسط پخش رادیویی ما رو میتونید دریافت کنید. علاوه بر این برنامه صدای شما صدای فردا صدای شما صدای فردا که کاریست از همکارم ژان خاکسات هم این اطلاعات رو به طور مفصل هر هفته معرفی میکنه. اما میرسیم به بخش موسیقی امروز. در این بخش بردی افشین از مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان برامون میگه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و من هم طبق معمول هر هفته تو این روز اتفاقهای مهم هفت روز گذشته موسیقی جهان رو مرور میکنم. البته بیشتر به موسیقی مردم پسندتر توجه میکنم. اول از همه خبر بدم راجر واترز، هنرمند مطرح موسیقی و از بنیانگذاران گروه اسطوره پینک فلوید، اعلام کرده بعد از 2 دهه اولین آلبوم موسیقی راک خودش رو قراره منتشر کنه. واترز 8 سال پیش یک آلبوم به بازار داده بود، آلبومی به اسم سائیرا، اما اون آلبوم یک اپرا بود. تاریخ انتشار آخرین اثر راک این خواننده، آهنگساز و نوازنده مطرح انگلیسی به 21 سال پیش برمیگرده. وقتی واترز آلبوم سوم تکیش رو به اسم Amused to Death منتشر کرده بود. حالا این مرد 70 ساله به طرفدارانش وعده داده به زودی یک آلبوم رو به بازار میده، یک اپرا راک 55 دقیقه‌ای که درباره یک مرد و یک کودکه. واترز در مصاحبه با مجله رولینگستون گفته کار رو بر روی دمای این آلبوم تموم کرده. این که میشنویم قسمت هایی از آهنگی به اسم 51 دقیقه صبح، قسمت 10 از آلبوم Pros and Cons of Hitchhiking. میشه اسم این آلبوم رو اینجوری ترجمه کرد: جنبه های مثبت و منفی سواری مجانی در جاده گرفتن. اولین آلبوم تکیه راجر واترز که 29 سال پیش به بازار اومده بود. Pros and Cons of Hitchhiking یک آلبوم مفهومی، به این معنی که همگی آهنگ های این مجموعه حول محور یک داستان قرار گرفتن و این مجموعه آهنگ روایت از افکار پراکنده مردی میکنه که در جایی در اروپای مرکزی با ماشین خودش در حال رانندگیه، مردی که با بحران میانسالی روبروه و در میانه های سفرش یک مسافر زن رو سوار میکنه. I'm پول مکارتنی از برجسته ترین چهره های موسیقی جهان یک نامه سرگشاده رو به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نوشته و از این مرد خواسته تا 28 فعال محیط زیست و دو روزنامه نگار رو آزاد کنه. از اواخر تابستون این عده زندانی هن. این 30 نفر سوار بر کشتی در آبهای اقیانوس قطب شمال در حرکت بودند در اعتراض به انکشاف نفت روسیه در این منطقه، اما نیروهای مسلح کشور روسیه اونها رو دستگیر کردند و حالا عضو سابق گروه اسطوره بیتل‌ها در نامه محترمانه خواسته تا پوتین خیلی سریع به این موضوع پایان بده. این آهنگ بیسمنت در اتحاد جماهیر شوروی از گروه بیتل ها، آهنگی که 45 سال پیش منتشر شده بود. مکارتنی این آهنگ رو 10 سال پیش در آخرین اجرای زندش تو مسکو در میدان سرخ اجرا کرده بود و مردم اون موقع بدجوری به شور و شوق در اومده بودن، در حالی که تو دهه 60 میلادی و در اتحاد جماهیر شوروی اون زمان گروه بیتل ها به عنوان نمادی از فرهنگ غرب قلمداد می شد و تو دهه 80 میلادی پول مکارتنی برای اجرای زنده در مسکو نتونست اجازه بگیره. به هر حال پول مکارتنی در نامه پر سر و صدای اخیرش به پوتین برای آزادسازی فعالان محیط زیست به این آهنگ هم اشاره‌ای داشته. و اگنیتا فالسگاگ، یکی از 4 عضو گروه قدیمی و پرطرفدار ابا، از احتمال کنار هم قرار گرفتن اعضای این گروه حرف زده. فالسگاگ تو مصاحبه با یک روزنامه چاپ آلمان گفته اعضای این گروه سوئدی خیلی جدی به یک گرد همایی فکر میکنن، اون هم برای برگزاری 40مین سالگرد اولین موفقیت تجاری هنری گروه. 40مین سالگرد پیروزی این گروه در مسابقه سالانه تلویزیونی آهنگ یوروویژن تو سال 1974، اون موقع گروه ابا با آهنگ واترلو برنده شد و اون پیروزی راه گروه رو برای ادامه موفقیت هموارتر کرد. ابا تا ابتدای دهه 80 میلادی هم فعال بود، اما 31 سال پیش بود که گروه انحلالش رو اعلام کرد. با این حال تو همه این سالها ابا همچنان به عنوان یک گروه محبوب باقی مونده و خیلی ها همچنان از نسل‌های تازه آثار گروه رو می‌خرن و خیلی های دیگه هم همیشه منتظرن ببینن که روزی یک بار دیگه این 4 نفر در کنار هم قرار می‌گیرن. به هر حال ما با هم به آهنگی گوش میدیم که از گروه ابا یک چهره مطرح بین‌المللی ساخت، آهنگ واترلو.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.